الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاکم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن فلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بعد از اون که در آیات 148 تا 150 سوره مبارکه انعام فرمود که مشرکان بعد از اون که در خطای عملی خودشون به کارهای غیر منطقی من درآوری دست میزنن، حالا شبهه علمی هم شروع میکنن که آقا اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، ما باباهامون هم مشرک نمیشدند، و اون چیزایی هم که شما میگی خدا حرام کرده خب حرام نمیکردیم. قرآن به جای اینکه جواب این شبهه علمی رو بیاد بر همون اساس جواب بده که متکلمین این کار کردن، اون جلسه هم عرض شد جواب اونها، میاد کاربرد و نتیجه این فکر رو در تاریخ نشون میده، چون این ملموستره، تمدن سازه. هیچ وقت ما با یه محفل علمی نمیتونیم یک ملتی رو حرکت بدیم، هرچند باید که شبهات از نظر علمی جواب داده بشه، یعنی متکلمین کار بسیار لازمی میکنن که جواب شبهات رو میدن، ولی قرآن بناس شهادت و شهید به پرورونه، رزمنده به پرورونه، تاریخ رو تغییر بده. اینه که اگه دقت کنین در مقابل اونهایی که گفتن اگه خدا میخواست ما این کار رو نمی کردیم، میگه کذب الذین من قبلهم، قبل اینام همینطور تکذیب کردن نبوتو. یعنی این یه روش است برای ادامه فتنه. کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا، یه همینطوری قبلیه اینام تکذیب کردن نبوت را، تا اونجای جلو رفتن که عذاب اومد مزمحلشون کرد. بریم ببینیم، یعنی یه نگاه تاریخی جغرافیایی بندازید، راز ازمهلال تمدنها رو ببینید. مگه این یه نوع تکذیب نیست که پیامبر میگه آقا شما حق ندارین الکی یه چیز حلال کنید یه چیز حرام کنید، بعد بگن نه از باباهامون یاد گرفتیم؟ یعنی در مقابل حکم خدا میگن حکم خدا خیلی حساب روش نیست، ما خودمون برنامه داریم. خب این در واقع تکذیب نبوته. این آیه میگه که حاصل تکذیب نبوت ناکامی در برنامه ریزی هاست. بعد میگه پیغمبر بهشون بگو اینا رو از کجا در آوردی؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آیا شما تو این حرفاتون یه علمی، یه مبنایی قانع کننده دارین که برای ما نشون بدی؟ بعد جنبندی میکنه، این تتبعون الا زن، اینا فقط با گمانهاشون زندگی میکنن، اینها رجوع به هیچ واقعیتی ندارن، به وجود رجوع ندارن، علی اصطلاح فلسفیش، به ماهیات و تعریف ها و اعتباریات و مشهورات مشغولن. این تتبعون الا ذن، فرماد شما هیچی را دنبال نمی کنید الا توهماتون رو، توهم. اگه ما رو این کم نمونیم، خودتون انشاءالله دقت کنید، تمام نظامی که از ارتباط خودش نسبت به احکام الهی منصرف شده است، تمامش توهمه، تمامش توهمه. من این تأکید اون هفته را ساده نمیخوام ازش بگذرم. این انتم الا تخرسون، شما با تخمینهادون دارین زندگی میکنین. من کاری نیستم، وقت منم نیست، ولی واقعا تو دنیا اندیشمندا کار کرده. همین آقای نیل پوستمن، جامعه شناس آمریکایی، یه بحث خوبی راجع به آمار میکنید. یعنی اوشون سخت معتقد است، حرفش همین است که ما تماما در خیالات زندگی میکنیم. تازه نگاه جامعه شناسی داره، نگاه فلسفی خیلی عمیق تره. امثال آقای گارودی خیلی بهتر نگاه میکنن، امثال هایدگر از گارودی هم بهتر، رنه گنون از هایدگر هم بهتر. نقد غرب این اندیشمندا توسط خودشون. آقای نیل پوست، من مثال میزنم که مطلب یه کمی ملموس بشه. میگه که یه مأمور آماری رسید به دم یه رودخونه، این خط رأس رودخونه را داشت، یک محاسبه‌ای کرد، دید که این رودخانه میانگین عمقش 1.40 متر، حساب کرد که خودش 1.60 متر، گفت خب رد میشم. خب رفت وسط رودخونه، 3 متر بود، غرق شد، مرد. این مثال را خوب، این یه مثال نیست، این علمی که به شما میگن آقا آمار اینجور گفته است. حالا آمار رجوش به واقعیت خارجیش یا یه خیال؟ باز یه مثال دیگه میزنه، میگه که آقای پزشک از اتاق عمل اومد بیرون، بعد رفتن جلوش این بستا صاحبان بیمار، گفتن آقا قربان چطور شد؟ گفتن، گفت نه، عمل با موفقیت انجام شد ولی بیمار مرد. خب حرف داره ده آقای، یعنی در یه دستگاهی علمی که خودت ساختی، خب از نظر خودت همه کارا رو درست انجام دادی دیگه، ملاک اینه که من کار رو درست انجام دادم، کاری به واقعیت ندارم. آقا واقعیت این بود که این تمام این دم و دستگاه این بود که این نمیره، پس اگه این مرد این کجاش با موفقیته؟ در دستگاه اندازه ها و استاندارد ها این موفقیت ها میشه. رجوع به واقعیت مطلقا این فرهنگ نداره. من گاهی از طرف خود شما انتظارم حقیقتش یخته نداشتم، تو ذوقم خورده است. مثلا طرف 2-3 سال است بحثم میاد، بعد که ما یه مرتبه زیر پله همه نظام غربی ها میزنیم، میان میگه آقا اینجوری هم که شما میگون نیست. من هم میگم باشه، ما دعوا نداریم، اما ما میگم اگه بیاید نگاه دون رو با اون زاویه‌ای که قرآن به شما میده نگاه کنید، نه یه جور دیگه میشه. اگر در ذیل شریعت که رجوع به حق است، حق یعنی واقعی ترین واقعیات، خود مگه همه چیزا را حق ایجاد نمیکنه؟ پس خودش عین وجود است دیگه. اگر در ذیل شریعت رجوع به عالم آدم نکنیم، ما به حق رجوع نکردیم. آقا حق اینه که الرجال قوامون عن النساء. چرا؟ چون در ذیل شریعت است. حالا 100,000 قانون فمینیستی ما بیان کارشناسای روانشناسی یا خانواده‌ام تو تلویزیون حرفایی بزنن که یه ریال نمیارزه. چرا؟ چون رجوع به حق نیست. خب نتیجه چی میشه؟ هیچ. بعد از 10 سال میشه هیچ. اون هفته بود دیگه، کارشناسای خبره اقتصاد آمریکا گفتند که مشاوران ما 20 سال به ما دروغ گفتن. خب 20 یعنی میگن این اقتصاد دیگه نمیشه جمعش کرد. دیدین دیگه، دیرو اوباما اومد کلی پول تزریق کرد، امروز مشکل عجیبه که یه مشکلی اساسی تر به وجود اومد. همین گفت میلیاردها تومان مردم سرمایه هاشون ضرر کرد. داره بلدیدا، اما جاشا پیدا کنید. همه اینا رو شما بهتر از من بلد. من سنم اصلا اقتضایا این که بتونم عدد و رقم و جزئیات حفظ کنم ندارم. ولی همین امروز، ببخشید این هفته، میگه که این کارشناسا به ما دروغ گفتن. این کارشناسا رجوع به کجا کردن که دروغ در اومده است؟ به غیر حق. اگه نه عدد و رقم و پیش بینی کارایی میکنن که اصلا شما میگه دیگه اینا تمام جهان میگیرند. این آیه را خودتون میدونین، منم بیش از این نمونم. اون هفتم خستتون شاید کردم، ول نباید بکنیم این آیه را. میگه آقا چون که اینا مشرکن، سیقول و لذین اشرکو، اینا یه چرندی میگن، این چرند به درد نمیخوره، من خودشم مشغول جواب حکمی یا فلسفی نمیکنه با، میگه تجربه تاریخی به ما نشون داده است که این حرف بیخود است، که بهتر است، ملموس تر است. اینجور که میگن امروز واقعا این دوره از نیچه به بعد تفکر فلسفی ملموس اومد در غرب. بر همین هم میدین اونا تو دبیرستانش نه فلسفه درس دادن، بی خودم درس دادن فلسفه، این موضوعش بی خوده. ما فلسفه به این خوبی را داریم اما ملموس نیست، انتزاعی است به اصطلاح خودمون. مقام معظم رهبرین که دارن چند بار تأکید میکنن آقا این فلسفه باید برگرده در نظام حوزوی ما، در نظام معرفتی ما، زمان طوری است که اگه برگرده ملموس برمیگرده. و مردم اگه تونستن تفکر فلسفی ملموس داشته باشن این آیه رو بهتر میفهمن. من خودم حسم این بود اون هفته که اینجوری بحث میکردم، بعد که اومدم کلامی یا فلسفی بحث کردم، دم ذهن بیشتر انگار دارن گوش میدن. چرا؟ چون به این آشناترند. به این که بگم آقا علتی هست و معلولی هست و قمنا که گفتیم آقا تکوین با تشریع مغالطه شده است، از نظر تکوینی هرچه خدا میخواد بشه ده، خدا خواسته است ما تکوینن مختار بشیم، هرچه میخوام انتخاب کنیم. از نظر تشریعی گفته است می نخورید مسجد برید. انگار خوب میگه دا، اینا خوب است برای یه عقل خاصه دون، همه شما این عقل نیستی. اینا بهش میگن عقل انتزاعی. قرآن مخاطبش عقل انتزاعی شما تنها نیست، یه عقل قلبی دارید، یک شعور بازتر دارید. میگه اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. شما برین در یه نگاه تاریخی یک حضور ملموس راز سقوط تمدن ها را ببینید. عقل عجیبیست این عقل. ما معتقدیم این عقل رو ما از قرآن بگیریم. خود نیچه رو هم حتما شرح حالش رو دارین، خوب وقتش رو اسلام گوشت است. مسلمون نیست، آدم نامرتبیه. به تعریفایی که از اسلام کرده است تقریبا بهتر از تعریفایی که ما میکنیم. روک آقای فلاطوری خودش اومده زحمت کشیده است، یک تحقیقی که کرده است، اصلا هم تحقیقش نظرات نیچه رو راجع به اسلام جمع‌آوری کرده است. اما ما از خود قرآن میتونیم این روحیه رو بگیریم که داره میگه آقا
اگر بری نگاه کنی این منطق را در تجربه تاریخی، میبینی تمام زندگیشون با پوچی بود، روی پوچی ها زندگی کردن، بعد به بحران که افتادن هیچی نداشتن که تکیه کنن. شما الان ببینید یه مثال ساده، اگر یه تمدنی، بالاخره یعنی ما گرفتارشیم، اومد گفت این که پول داره است مهمتر است، واقعا اینا جا انداخت. بنابراین اگه اینا جا انداخت، این رفتگره دیگه نمیتونه کار کنه، همش آرزوی پولدار بودن داره، پولدارم آرزوی پولدارتر شدن داره. خب حالا بفرمایید اینا حالا اگه اقتصادشون به بحران افتاد چه کار میکنن؟ دلار ارزون شد، میدونن طلا میخرن، طلا بخرن. خب طلا گرون میشه وقتی میرن طلا میخرن، خب طلا ضرر دوباره میکنن. یعنی اگه شما با 100 دلار میمدی اینقدر طلا میخریدی، حالا اگه طلا گرون شد، خب دیگه نمیتونی با 100 دلار اون طلا رو بخری. از اون ور نظام اقتصادی که با دلار درد میره، دولت دلار باید تزریق کنه، نتیجه نمیگیره، چون که آنی دلارا رو میان چیکار میکنن؟ همین بورسا میپرن تلاش میکنن. ما تو قرآن داریم که ولدین یک نزون از ذهب فزه، یعنی اگه طلا رو اومدین از دور اجتماعی خارج کردید، جامعه سقوط میکنه. قال هم تو شده دیگه، یعنی اینا که بعدی ما طلا یعنی پول، یعنی میدادن طلا رو تیکه تیکه هم میدادن دیگه، میدونن حتی نصفش میکردن. یعنی طلا خودی پول بود، کنز نبود. الان طلا کنز است، بازار اقتصادی نداره. خب این بحران میکنه جامعه را. این عقلی که نمیفهمه با گمانش داره زندگی میکنه، روز به روز بدتر میشه. میگه که پیامبر به اینا بگو که در گمانید، مسلمونا شما کنر پیدا کنید با چشم قرآنی، تمدنی که رجوع به حق ندارد برای ارزش گذاری، بدونین این در گمان زندگی میکنه. خب حالا اگر من و شما حالا هرچی میخواییم باشیم فرق نمیکنه، میخواد دکترا داشته باشیم، میخواد یه جارو داشته باشیم، اگر من و شما رجوع به حق نکردیم، اصالت را دادیم به این تمدن، حتما انقلابمون را ضربه میزنیم، انقلابمون را در کجا ناکجا آباد میبریم. بعد یه مرتبه شما میبینید که به یه ناکامی های دوچار شدیم که اصلا باورمونیم. خدا که به من شما تعارف نداره. اگر رجوع به حق نبود، مقابلش وهم است. در اون جزوهی که یختم سنگین است، البته اصل جزوه سلوک در زید اندیشه حضرت امام، خیلی از نظر خودم وقت گذاشتم، شاید حاصل 30 سال بحثامو تجربیات خودم باشه، که ما چرا باید حضرت امام را تنها راه نجات از این ظلمات بگیریم؟ امام یک هدیه خدا بود برای اینکه تمام روی کرده بشر را عوض کنه. امام که یه شخصیت سیاسی صرف نبود، نیامده بود که معادلات سیاسی نظام ما را به هم بزنه، تغییر بده. یک حقیقت اشراقی است، تعبیر خود رهبری بسیار عالمانه است. این مراجع میدونین که خیلی جملاتشون رو دقیق میگن، چون خطرناکه. یعنی شما هیچ وقت یه مرجع اگه یه سخن میگه با یه استاد دانشگاه و یه سخنران و یه نمیدونم کسی که روزنامه مینویسه، اینا رو یه جور حساب نکنی. مثلا اون یه کلمه ممکنه رهبری میفرمان آقا جایز نیست، این یعنی حرامه. دقت کردیم در اون روزی که روز شنبه ای که آقای احمد نژاد هنوز در خونشون نشسته بودن، فرمودن کاری که موجب جنجال و پایکوبی دشمن شود جایز نیست. خب ایشون اهل فقه شناس است آقای احمد نژاد، دیدین فردا مسئله کن دیگه که نمیشون نیا. چون درست قبلا ایشون اجازه گرفتن که آقا اشکال داره من برم یه مسئله، یه مقدار مسئله رو سنگین شده از فضا یه بررسی بکنه، آقا گفتن اگه میخوای برو. تا
اینجاش که اشکال نداشت، اذنم گرفت. اما این جمله جایز نیست که دیگه. همون شب یاد نیست شنبه‌ای بود که آقا صحبت کرد، منم بودم نامه رو اینجا خوندم، عرضم اینجا بودم فردا حتما آقای احمد نژاد سر کارش. یک شنبه هیئت دولت بود دیگه. چرا؟ بر همین هم من گله مندم از رفقا که میگن میان زود خبر رو تحلیلای غلط میکنن که آقا این مثلا حرکت مخالفت با ولایت فقیه بود. نه حال بحثش اینجا نیست، ولی میخوام عرض کنم فقیه اگر یه کلمه ای را میگه اینا دقیقن. بعد شما میبینید اینا هیچ وقت حرفای شعاری نمیزنن، اگه یه جمله ای را گفتن دقیقن رو حساب میگن. دنیای مدرن نه، اصلا رجوعش به وهمیات است. خداشون میگن، جالب خداشون منتقدانشون حرف عجیبی میزنن که آقا ما این ادینگتون انگلیسی فیزیسیان هم هست، میگه ما زندگیمون قصه کسی است که در شنهای ساحل را میره و بر میگرده جاپاهای خودش هم میبیند، آن دنبال جاپاهاش داره را میره یکی را پیدا کنه. میگه تمام فرهنگ غرب خیالاتی است که خودش ساخته است و بعد داره دنبال خیالاتی که خودش ساخته است تحقیق میکنه. ادینگتون فیزیسیان انگلیسی، سرچ کنین توی همین اینترنت ببینید شخصیتش شخصیت کمی نیست. میگه تمام یه بحث اساسی است. آقای آین باربر در کتاب علم دین اوورده از نظر ادینگتون، بعد میخواه بگه که ما از ساختار فکرمون اینه. خیلی بحث خوبی است، مدل ها را بحث میکنه، منم خسته نمیکنم اینا را میگم، ولی آدم بفهمد رجوع به قرآن چه تفاوتایی داره با رجوع به غیر قرآن. این آقای آین باربر در مدل ها که میگه، میگه آقا این مدل ها ساخته ذهن بشر است، واقعا که قصه خارج نیست. تعبیرش نیست، تعبیر دانشمندان است. میگه هر دانشمند تجربی، گوش بدی، هر دانشمند تجربی مثل یه قاضی میمونه که یه سری شواهد دارد خودش باید نظر بده. قاضی که ندیدی یار رو کشتند، قاضی یه سری شواهد داره خودش نظر میده. آیا این نظر مطابق واقع است یا حدس قاضی؟ قاضی که چاره‌ای نداره که، بنا به شواهد نظر میده. میگه در قرن 18 فکر میکردن علوم تجربی یعنی راست راست تجربه میکنی. در قرن 19 به بعد متوجه شدن اون چه تجربه میکنیم با اون نظریه علمی یکی نیست. نظریه علمی تعبیر دانشمند است. بلدین دیگه این، حالا هی نم دارم چرا همچی میکنم با شما، یعنی بخواییم یه مسئله جا بندازیم تقصیر خود نه، زیر بار نمیریم، ما هم کوتاه نمیام. یعنی اگه شما یک کلمه بگو آقا ما قبول کردیم، خیر ببینی، اگه شما این آیه را قبول میکردی هیچ کدوم این حرفا رو من نمیزدم. بابا بیا ایمان بیار به این آیه و کارو تمام کن. میگه این تتبعون الا زن. بابا تمام شرک، شرک ها معنی کنی، شرک کلیسا رفتن و نرفتن نیستا، شرک یعنی مناسبات اقتصادی تربیتی اجتماعی رو از عالم وحدت نگیری. نمیگن شرک. یعنی شما میخواین نماز بخون، میخواین نماز نخون. شما سوره یوسف علیه السلام ببینه، میگه پیغمبر اکثر این مؤمن مشرکند. چرا؟ چرا اکثر مؤمنین مشرکند؟ نگاه کنید تفسیرش هم، برای اینکه اینها حق را در تمام مناسباتشون حاضر نمیکنن. ما ادبیاتمون مسلمونیه، اقتصاد مسلمونیه، تعلیم و تربیت مسلمونیه، تلویزیونمون تلویزیون اسلامی است یا اسلام تلویزیونی؟ این اسلام تلویزیونی که به درد نمیخوره، تلویزیون اسلام به درد میخوره. یعنی اسلام رو بیاریم تو تلویزیون، ولی نه هرچی تلویزیون گفت اسلامیه. ایرا که خب اینو بپذیریم،
و خدا هم چشممونو باز میکنه، هزاران شاهد پیدا میکنیم، تجدید نظر میکنیم در رجوعمون.
بس باشه. آیه 149 کمک میکنه. قل فلله الحجة البالغة فلا شاء لهداكم اجمعين.
میگه بگو پیغمبر عزیز ولله الحجة البالغة، اون چه پیش خداست حجت رساس، حق است و شما را میرسونه. در مقابل حجت بالغه چیا گذاشتین؟ تخمین را. تخمین که حجت نیست. به نظر من اون آقای دانشمند، به نظر من اینجور حدس میزنم. شما همه حالا که اینجا نشستین، بالاخره دانشمندا نمیدونن نور حلقوی حرکت میکنه یا خطی. یختشو اینا میگن، یختشو اینا، یخته با این آزمایش درست در میاد، یخته با این آزمایش. یاد نیست یه زمانی مسخره میکردن قدیمی ها، میگفتن اگه میخوای این آزمایش رو بکنی، اگه میخوای این پاتیل، این لباس که میریزی توش درست رنگ بشه، باید جنوب نباشی. علما بابا قاطی کرده. آقا امروز امسا بوز و وایتده، همین سیدیه معجزه آقا یقم دیدین دیگه. خب این اینا خیلی زودتر فیزیسیانای بزرگ مثل وایتده اینا حرفشو این است، آزمایش نسبت به روح آزمایشگر حساس است. امروز حرف اینه که آقا اگر این کاربراتور، اگه این آرمیچر ستمش بزنی خسته بشه، خسته بشه. اگه شما 50 سال پیش میگفتین که آقا چی از این مثلا میلنگ ماشین خسته میشه، میگه برو دیوونه. میگه اونم امروز حرف ایناست. میگه آزمایش نسبت به روح آزمایشگر حساس است. روحا یا آقای ژاپنی انصافا خوب کار کرد در حد خودش، دیدینم یعنی کتاب، حالا کتاب سجل کتاب است، حالا اومدن یه مقدارش کار کردن رو سایت ها پیدا میکنین. خب اومده دقیق میگه آقا شما دعا بخونید این آب شکلش خوشگل میشه. بعد این حالا شاید بگم اینا ژاپنی ان، یکی از خواهر خودمون در همین مؤسسه خارزمی اومده است مقایسه کرده است، دعا بخونن مرتازا با چی هست اینا که مال ژاپنی هست، زوکیا مثلا، این قشنگ آب خوشگل میشه. این اومده است اون دعایی که زوکیا خوندن برا آب و عکسش گرفته است، بعد قرآن خوندن تو همین مؤسسه خارزمی تهران، بعد بیان عکس شما خیلی خوشگل تر شده است. یعنی اون خوشگله با اومده مثلا آبایی که تو رودخونه میرفته وسط شهر گرفته است، به اسم میگن استرکچرش، چی میگن بلورش، خیلی یه بد ترکیب ریخته است به هم، اصابش خورده است. بعد اومده است آب حاشیه شهر گرفته است، یه جای نمه دم چشمه، این بلوراش خیلی خوشگل منظم هشت سل، اون منم هشت سل، انگار نظام هشت سل این داخلش اینا جفت بیشتر میشه. بعد این خانم اومده زحمت کشیده است و دیده این آوایی که مثلا باش دعا میخونند قشن عکس گرفته است. بعد تو همین تهران گذاشت آقا بیان ببینید من قرآن میخونم مقایسه کنید. البته ما هنوز اون چیزا نداریم، تجهیزاتی که حالا که اینا میبینن عکس بگیریم چون خیلی ریزه، ولی همه رو داشتن میدینن آقا اینا هم تصدیق کرد. امروز حرفا ایناست. اون وقت شما حساب کنید یه زمان اینا رو میگفتن گمان، میگفت قرن 18 هم حرف این بود دیگه، طبیعت یه موجود مرده است، هر جور میتونی برش تصرف کنی. امروز حرف اینا نیست، فرما طبیعت عکس العمل نشون میده، مقابله میکنه، قهر میکنه، آشتی میکنه، رابطه با تو را باید باش با برنامه تنظیم کنی. برنامهش خدا داده است، اگر در ذیل حکم خدا به شریعت انبیا عمل کردی با درست برخورد میکنه. مسئله روشن. آیه رو ببینید، میگه قول بگو پیغمبر اینجور نیست، با این گمانتون دارین زندگی میکنین. فلله الحجت البالغه، از طرف خدا یه راه روشن منطقی مطمئن اومده، اینا ول کردین رفتین با گمانتون زندگی میکنین. فلله الحجت البالغه، راه روشنه، مسئله مشخصه، اطمینان کامل است. خب چرا اینا ول کردی؟
فلا شاء الله هداکم اجمعین. اگر اینا تکرار است، عذر میخوام هفتم یعنی وعظ کردم من به دلمون نچسبید، حالا یوم نه هفته دیگه هم به دلمون نچسبید دیگه ما ادامه نمیدیم، اما کار خیلی اساسیه. میگه که اگر خدا میخواست شما رو هدایت میکرد. بله، مگه نگفتن اگه خدا، اما آخه شما نرفتین هدایت خدا رو بگیرین که خدا هم هدایتتون کنه. زمینه باید از شما شروع بشه. خدا هر کسا خواست هدایت میکنه، ولی خودش گفته چی؟ والله لا یهدی القوم الظالمین. ظالم رو هدایت نمیکنم. میخوای خدا هدایتت کنه، خب ظالم نشو. خدا هر کس رو خاص هدایت میکنه. خودش فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین. اگه از عبودیت خدا در اومدی رهاد میکنه.
اگه خدا میخواست هدایتمو میکنه.
آره اگه خدا میخواست هدایت میکنه، ولی خردنبیل که نیست. حساب تو کار است. حکمت الهی اقتضا میکنه که وقتی میخواد هدایت کنه، چو در تو نبیند کرا شفا بکنه. بعد آخر آیه، یعنی این آیه میفرماد، آیه 150 میگه پیغمبر به اینا بگوی حرفا که میزنید هیچ دلیلی نداره، اگه دلیل دارین بریم بیارید. خب حالا اینا میرن دلیل میارن یا میرن چرند میارن؟ و میگه پیغمبر فکر نگو حالا برن دلیل بیارن، ما کوتاه میای، ما دلایلش هم مثل خودشونه. ببینید لا تتبع اهوا الذین کذبوا بآیاتنا. اینا هوس زدن. میگون اگه میگون اگه راست میگین برید شهادت شاهد بیارید، برای اینکه میخوام بگم شاهد ندارین. اگه اینکه رفتن با دروغ دقل چهار تا را جور کردن آوردن، حالا چه کار میکنیم؟ هیچی، چون میدونیم مبناش اسرائیلیه. شاهدا رفتن آوردن که حریری را که کشتن در لبنان، یارو گفت من از حزب الله دستور گرفتم، بهم اینقدر پول دادن رفتم کشتمش، قمون کشتم. و بعد قشنگ شاهد بودن که اینا همه چرنده. خب لوبم هم رفت الحمدلله. یا همین آرژانتین دیگه، هنوز ما باشون درگیریم. اون محل یهودیاش نه که کشتن، دوتا شاهد دروغی جور کردن که ما از ایرانیا پول گرفتیم. خب بعد خود اینا اومدن گفتن نه ما دروغ گفتیم. آخرش اینه که نمیگن شاهد، شاهدی که عقل منطقی بپذیره. اینه که تعجب نکنین چرا از اون ور میگه شاهد بیارین، بعد از اون ور میگه پیغمبر فکر نکن اینا شاهد بیارن ما قبول میکنیم، ما چون فرهنگ فساد است. اینا مقدمه بود برای این آیه 151. در این آیه 151 میگه خیلی خوب، ما از وقت حالا گفتیم اینا که شما درآوردید، این قانونا که درآوردید، این تحمیل هایی که به بشر کردید که اینجا این کارا بکن اینجا این کارا نکن، اینا مندرآوری است و برای این که میخواین بر مردم حکومت کنید. شما با این قانوناتون میخواین خودتون رو حاکم کنید. بعد میگه قل تعالا اتل ما حرم ربکم علیکم، بگو بیاین تا اون چه که خدا بر شما ممنوع کرده است برای شما بگون. فرقش چیه؟ اگه اون چه خدا برای ما ممنوع کرده است عمل کنیم، خدا حاکم میشه. اگر اون چه آمریکا برای ما ممنوع کرده است بپذیریم، آمریکا حاکم میشه. فرقش اینه که حاکمیت آمریکا حاکمیت نفس اماره است، حاکمیت خدا حاکمیت محبوب جانهاست، رب عالمین است برای صعود. این اگه به شما میگه که گوشت خوک نخور، برای اینکه روح و روان و جسم دا مختل میکنه. اون اگه میگه اگه یه شطوری 10 تا زایید بعد اینا حق ندارید بکشیدش، برای اینکه من در آرز بخواد بگه خب پس حرف منو باید بشنید. آقا چرا اگه شطور 10 شکم زاید ما نباید بکشمش؟ دیگه درست نیست.
آدم گاهی نمیفهمه نقشه پشت این دیگه درست نیست، خوابیده است.
من خیلی بدبینم به اکثر مقرراتی که ما از غرب تو این کشور آوردیم. ما جنسمون یه جنس دیگه بود است آقا. ما شرقی ها بسیار خودمون همه رعایت میکردیم، غربی ها گرگند به جون هم، باید با پنجه های آهنین سر جاشون بشونن. شما دیدین در زمان حضرت امام چقدر راحت فضا برای هم باز میکردیم. روحیه غربی اومد همه گذاشتیم زیر پا سواره هم شدیم. خودشون هم نه همینطور هم. این خوزه دو کاسترو را به نظرم انسان گرگ انسان یه کتاب هست مشهور بود زمان شاه، همه میخوندن، یه کتاب سیاسی خوبی هم بود، انسان گرگ انسان. روحیه غربی هم میگه، میگه روحیه غربی، خودش هم غربی انسان، حتی مکزیکی هست اصالتا ولی آمریکا زندگی میکرد. این میگه که غرب جنسش این است که همه گرگا نشستن یکی چرتش ببرد بپرن بخورندش. میگه انسان گرگ انسان از فرهنگ اینه. خب حالا به ما میفرماد که باید رب بدون برای شما حرام کنه چیزا. ببینید این لغت رب بکما اینجا نگفت الله ها، بلد دادم بگید الله، یعنی یه ربی دارین این باید برای شما مشخص کنه چی حلاله. حالا یکی یکی میشمارد، الله تشرکو بهی شیا، هیچ کسی را قدرت استقلالی و نقش استقلالی در مقابل حضرت احدی برایش قائل نباشی. هرچی ضربه خوردیم از کجا خوردیم؟ اومدیم برای غیر حق نقش قائل شدیم. چرا مدرس تنها شد؟ چرا رضا خان 20 سال خونه این ملت رو تو شیشه کرد؟ برای اینکه وقتی مدرس گفت آقا بیاین تا این مرتکه را حذفش کنیم، تنهاش گذاشتیم. ظاهر رضا خان خیلی هیبت داشت، بی ترمز هم هم ظاهرش بدن آدم ها رو میلرزون، هم عقل نداشت. به قول امام فرمودن، ابن سینا میگه کسی که زور داره ده عقل نداره، گاو زور داره ده عقل نداره، من از گاو میترسم. خب همین نمیخواستم به صدام میزدن. رضا خان یه گاو اینجوری بود دیگه، عقل نداشت زورم داشت. مردم اگه متوجه بودن که آقا خدا حاکم است، خدا میدونه سرنوشته این تاریخ عوض میشد. دلیلش وقتی که متفق نمیدن تو ایران، رضا خان اونچنان خودش واقع که از تهران تا دلیجان این تیکش کفی ماشین خوابید، کفی ماشین خوابید که نبینندش. این وقت میگفتن، بعد اومده بود همین اصفهان تو یکی این باقا اصفهان هی راه میرفت، ابر قدرت یه حرف رک بی تربیت بود دیگه، بعد می زده اینا نقل شده است تو تاریخ که داشت به خودش میگفت عجب ما چه بی خودی، ما بکر کردن ما با خودی اینجوری. نتیجه میخوام بگیرم این الله تشرکو شیعه را واقعا تو زندگیتون بیارین. اکثر این جوان ها سرشون به خطره، فکر میکنن پول ازش کار میاد. نه آقا، اون که ازش کار میاد خداست، چطوری میفرسه نمیدونیم، رزق شما رو میده حتما. میخونیم آیه را، و بالوالدین احسانا، هویت انسان به خانواده است. شما این مشکلی غرب، من گرش کردم برای چندین سال پیش که از این عزیزان موفق در تحلیل غرب تو کتاباشو نوشته بود، غرب چیزی معنایی به نام خانواده نمیفهمه. ما اون روز دوزاریمون نمیافتاد، بعد یه مقداری بیشتر رفتیم جلو دیم واقعا قضیه این قراره. همیشه اینه دقت کنید، تو قرآن هر وقت بحث احسان به والدینه، قبلش یا بحث توحید است یا ترک شرک. ترک شرک هم یعنی همون چی؟ توحید. این رابطه عجیبه، یعنی اگر میخواهید شرک نداشته باشین، باید هسته توحیدی خانواده را شکل بدین. هسته توحیدی یعنی پدر به معنای محوریت تذکر حکم خدا بقیه را دعوت کند به یک هسته توحیدی، و بقیه برای خدا حرف ایشون را بشنون، حرف خلاف شرعش هم نشنون. اون تو اون کتاب زن آنگونه که باید باشد، مقاله آخر عنایت دارین دیگه،
توحید خانواده اولین هسته توحیدی که جامعه بتونه توحیدی بشید. سه چی؟ میگه ولا تقتلوا اولادکم من املاق. یعنی حرفا رو بشنوین، چرا حرفا من درآوری اول میکنین تو جامعه؟ باید بچه ها دونه به جهت فقر نکشید. نحنو نرزقکم و ایاهم، ما خودمون شما رو و اونا رو رزق میدیم. رزق دست خداست.
زحمتی کشیده بود، دیدین که مقام معظم رهبری اخیراً تو ماه رمضان به دانشجو فرمودن که من طرفدار کثرت جمعیتم، کشور ما ظرفیت 150 میلیون داره.
خب چرا این؟ یه تحقیقی که از عزیزان کرده بود میگفت عجیبه این تبلیغاتی که برای کشورهای جهان سوم میشه درست در غرب عکسش است. میدونین که اسرائیل همواره تلاشش است نسل درست کنید، پولای کلان هم میده، بقیه دنیا هم که میدونی آلمان ها از خیلی قبل شروع کردن اینا. درسته که جنس مدرنیته تو ایجاد فرزند و فرزندداری یا مشکل میکنه، ولی قضیه از این قرار است که ما اینا هنوز تجربه نکردیم که اگر ملتی متوجه شد رجوع به حق رو اصل بگیرد، هر فرزندی از آسمان برکتش میاره.
یکی از این عزیزان که خیلی هم طرفدار دولت نبود، بالاخره یه بچه از دستش در رفته بود، بعد میگفت نه بابا این بدم نمیگردا. گفته بود به رفیق ما که از روزی که این بچه یه اومده تو زندگی ما، اولا واقعا اون آبمون چربتر شده، در ثانی حس میکردیم پیر شدیم داریم میمیریم، حالا کلی جوان شدیم، افسردگی گرفته بودیم، حالا درست آدم شدیم. این جنس یعنی خدا رحمتها رو میاره. واقعا یه بچه یه رحمت بزرگ میاد، ملائکه باش میاد. یه روایت رو نگاه کنین از آدم زنده میشه. این چی بود از که گفتن ما باید حیاتمون رو از خدا بگیریم و وقت بچه رو هم خدا بده حیات داده، جنس همون اینا. میبینین که به هر صورت این آیات همش با هم کار ازش میاد. آخه بعضیا متاسفانه یه تیکه قرآن ول میکنن، یه تیکه میگن بعد میگن بفرما اینم قرآنه دون. خب این معلومه است که یؤمنو به بعضه و یک فرو به بعض، نتیجهش چی؟ ضربت علیه مذلت و بلمسکنه. میگه دیگه یه تیکه گرفتین یه تیکه ول کردین ذلیلتون میکنم دیگه. چی؟ ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. میگه این چی داد من دراره جمال کردین؟ آقا به فحشا نزدیکم نشید. میخواد قایمی باشه، میخواد علنی باشه، میخواد شما نامحرم دست همه گرفته باشی، میخواین که تو خیابون را برید، میخواین توی یه کوچه پس کوچه را برید، نزدیک هم نشید. اینجا حرف داره قرآن ها، نه تنها انجام فواحش نکن، نزدیک هم نشید. خب یعنی یه وقت حساب میکنی، خب الان نگاه میکنم به این خانم اما اثر روم نمیذاره، نه این نزدیک شدنه دیگه نمیتونی. بعد صد تا فکر میاد تو ذهنه داست خود این روح حرام روان را تسخیر میکن، جنسش اینه دیگه. مثالی که همیشه بنده زدم، نمیدونم ساعت خیلیش، مثالی که زدم از مرحوم نراقی است در معراج السعاده، خیلی مثال خوبیه. میگه فحشا مثل این است که یه گاو از دور بیاد. خوبم گفته است، حرام اینجوریه. بعد دیگه اگه آنی که اومد در وسی گاوه روش از رام کنه میره، اما اگه گفته خب تشریف بیارید میاد تو، حالا سرش توه دومش بیرونه، حالا اگه بخواد بیرونش کنی چیکار کنی؟ باید بری بیرون دومش رو بکشی بیاد بیرون. میاد دیگه نمیاد. آقا نگاه به این نامحرم، میگه خب چیزی نبود یه نگاه کردم، 10 سال دیگه میاد سراغه. اگه خدا خوش بیاد ازت، 10 سال دیگه میاره سراغ توبه کنی از دستش آزادی، وگرنه تو برزخ میاره جلود نمیذاره تکون بخوری. راکار گذاشته است، گفت که آقا میل به جنس مخالف داری
اون سه با همسره، اون چه این روایت نگاه کن تو اصول کافی هست. خدا برای آقای ازقدی خوب بخواد. یه بحث، یه دو جلسه خیلی بحث خوبه. بنده خدا هی خودش هم میگم با من از این آدم ها بی حیا نیستم، اما خب اینا روایت ها ماست برای اینکه شما بد نشید. خوب دو خوب جلسه بشه، سیدیش هم گیر بیارین گوش بدین، ارزشمنده. پیغمبر میفرماد بابا اون چه در زنان دیگر سراغ داری در همسرتون هست. خب همه باید بریم تو این فکر که نمیشه این مسئله را. بعد میفرماد که با حلال مسئله دا حل کن. این که شانم اینا اینجا جدیه مسئله. این که ما مسئله حرام رو نترسیم ازش به این روز افتادیم. خب چقدر مردای شما سراغ داری؟ چون من تو جریانه و این خانواری که من نمیشناسم که گاهی تلفن میکنن گریه 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 که شوهرم مثلا رفته یکی دیگر هم گرفته، نمیدونم یا سیغه کرده یا سیغه نکرده، چه کار کنه؟ خب این موزل جامعه است. راه دارد، راهش نیست گفتن آقا از طریق حلال حل کنی تا از طریق حرام گریبان دونو نگیره. خب دیگه به هر شکل، به هر چه دین رخصت داده است درسته. باز یه خانم بنده خدا خیلی زن فاضل فهمیده ای هم بود از قم زنگ میزد گفت من شوهرم چند وقت پیش فوت کرده است، حالا تقاضا، یعنی یکی از همکارا تقاضای صیغه موقت کرده است. من بهش گفتم خب خوبه، لاغر مریض زیاد نم کم شه. گفته آره مریضم هستم. خب معلومه روانن مشکل دارم. خب کجا جش کنم؟ خب پشت سرم حرف میزنه. خب پشت سرت حرف میزنه که حکم خدا رو عمل کردی. حالا بزن شما بعد مثلا بفهمید این خانم یا این آقا خلاف شرع نکرده، حکم خدا رو عمل کرده. فطرت ها میپذیرن هرچند شایعات مزخرف باشه. این آیه میگه آقا عجیبه، قول آقای طباطبایی نگاه کنید بحث سوره نسایشون ها. به نظرم سوره نسا یا سوره مؤمنون این بحث میکنن. میگن این یه فساد بزرگ است که فحشا را جامعه تحمل میکنه ولی صیغه موقت رو تحمل نمیکنه. خب چرا نمیکنه؟ خب نتیجهش چی میشه؟ این گفت نزدیک فحشام نشید. باید نشیم. حالا شما 100 سال دیگه هم بشینید. چند بار بالاخره گفتن اینا، خیلی ها ترسیدن. و این خانم که ترسید گفت خدا مرگم بده منو میخوان بیشورم بکنن. خب حالا وقتی شوهرت جرأت کرد به حرام که دیگه اون وقت حرام که برای نفس اماره خیلی خوشمزه است. ببینید حلال برای نفس مطمئنه است، حرام برای نفس مطمئنه. شوهری که جسور شد به حرام دیگه به یه زن و دو زن که قانع نمیشه، حرام. اما خیلی دین عجیبی است این دین. همه جوانش من نمیدونم چه اینا، خیلی بحث من نیست، خودتون حساس تر اینا از این باید خودتون دنبال کنیم. من این آیه رو تمام کنم. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. میفرماد هر نفسی که خدا حرام کرده است کشتنش نکشید الا اونجایی که خود خدا میگه صدامو بکشید. ذالکم وصاکم. خیلی گوش بدین تا بحث تموم شد. میگه این چیزیه که به شما توصیه میکنم، اگه یه جو عقل داشته باشید میفهمید عمل میکنید. وصاکم به این لعلکم تعقل، بلکه یخت عقل پیدا کنید. یعنی اگه شما تو این مسیر بیاید انضباطتون الهی بشه، جامعه عاقل میشه. جامعه‌ای که عاقل شد اینقدر گوله ماهواره و چرندیات، ماهواره و شایعات جامعه را نمیخوره. ملت بی محتوا را میشه بازی داد. مر صفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبوتشان گرانی قوا. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا
و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مولایمان امام زمانمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا هر طور صلاح میدانی فرج با برکت مولایمان را تسری بفرما. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و اصرار بر شعارهای اصلی عدالت طلبانه انقلاب تلاش می کنند، برخلاف اون همه فشار سنگینی که بر اونها می آورند موفق و مؤیدشان بدار. مقام معظم رهبری، این صدای تو در جهان بشری، این نمایش این که خداوند با ما هنوز سخن میگوید رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران.